حق بگو، حق بده، حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. ولی احمد زمجی نگذاش خون ابا مسلم سرد شود و آب خوش از گلوی کشندگان او پایین برود. اولا به هر مشقتی بود سر و بدن ابا مسلم مقتول را باز پس گرفت، نمیدادند. عبدالجبار ازدی نمیداد. کار به تیغ و تیر و تبر کشید تا اینکه خلیفه ابو جعفر امر کرد بترسید. عبدالجبار را عتاب کرد، از سر ناچاری امیر را از بالای قلعه پرتافتند به جانب یارانش. ثانیاً زمجی 12,000 نامه نوشت، مهر کرد، به بادیلدای سمرقندی داد تا به اطراف و اکناف برود تا یاران قدیم از نو کنار هم جمع شوند، خون صاحب و دعوه را نگذارند پامال شود. از آن سو حرامزاد عبدالجبار هم نامه نوشت به هر سو که خوارج بیایند و بر سر زمجی و یارانش شباخون بزنند. لیکن از خدمتکاران خلیفه ابو جعفر مردی بود طاهر نام، محب خاندان بود، پسری داشت فتح رکابی. چون این محب دانست که حرامزاده شباخون بر سر احمد زمجی میزند، در حال یک نامه از برای پهلوان احمد زمجی بنوشت به این مضمون: یا احمدا، من دوستدار خاندانم، چون دانستم که این منافقان میخواهند بر سر شما شباخون بزنند، از راه دوستی و نمک پروردگی شما را خبر کردم. یا احمدا، بدانید که من در رمل اندازی بی بدیل روزگارم، رمل انداختم، طالع شما را دیدم که گویا از آفتاب بلندتر است. فتح رکابی از کمترین خدمتکاران بود، به خدمت شما او را فرستادم. باقی نامه تمام و سلام. چون نامه تمام گردید، فتح رکابی را طلب کرد، گفت: ای فرزند، برو این نامه را به احمد زمجی برسان و خود در خدمت ایشان باش. این گفته، یعنی این حرف رو زد، این گفته گوش فتح رکابی را تاب داد، نامه به دستش داد، به جانب پهلوان احمد زمجی روان گردید. این گوش پسرشو که تاب داد، گوش مالی که داد، قصد تنبه داره، یعنی میخواد اون رو حواس اون رو جمع بکنه، بگه این مسئله مهمه. هنوز هم ما گوشمالی رو به این معنا به کار میبریم، بیشتر از اینکه جنبه تحقیر و اینا داشته باشه، جنبه تنبیهی به این معنای آدم حواسش جمع باشه، بیدار باشه، اینا داره. چون فتح رکابی چند قدم را رفت، به خاطرش رسید که محبان خاندان همه ماتم دارند، به این لباس رفتن مناسبت ندارد. لباسش چی بوده نمیدارم. لباس خود را کشید، لباس سیاه پوشید. اینم برام عجیبه که برای عوض کردن لباس فعل کشید آورده. احتمالاً حالا توی متن و اینا اشتباه بوده، من جایی ندیدم لباس کشیدن و اینا ندیدم. لباس خود را کشیده، لباس سیاه پوشید، به جانب بارگاه روان گردید. چون دید که محبان همه گریه و زاری می کنند، در میان بارگاه آمد، نامه به دست عبدال داد. نامه را خوانده حیران گردید، رو به جانب فتح رکابی کرد و گفت: ای فرزند، چه علاج باید کرد؟ خب دیگه از این مراتب صوفیان و عارفان و اینا برای زمجی به کار میبره دیگه، یه جا بهش میگه عبدال، یه جا بهش میگه ولی، اینا رو به کار میبره. فتح رکابی در سن 14 سالگی بود. گفت: یا احمدا، با شما چقدر مردم هست؟ ولی گفت: همراه من 5,000 لشکر هست. فتح رکابی رو به جانب احمد زمجی کرد و گفت: یا احمدا، شما 2,000 لشکر مزرابشا را بدهید، به دست چپ بارگاه بنشانید. 2,000 دیگر را به ملکزاده خاقان بدهید، به دست راست بنشانید. و خود 1,000 نفر را گرفته در روبرو بنشینید، چراغ‌ها را روشن کنید. مصلحت این است، یعنی بچه های 14 ساله الان خیلی هنر کنن بتونن تو این بازی های کامپیوتری مثلا یه چیزی یه حقه جنگی به کار ببرن. مثلا ببین یه بچه 14 ساله قشنگ تونست یه ارنج کنه 5000 لشکر رو این بر اون بر خیلی خوب، ولی احسن تو آفرین کرد و بعد از آن 2000 لشکر به ملکزاد داد، به دست راست نشاند، خود 1000 نفر را گرفت بنشست. بعد از آن فتح رکابی گفت من رفته خبر از عبدالجبار بیارم. چون فتح رکابی روان گردید چه میبیند؟ که آن حرامزاده عبدالجبار لشکر را گرفته و رسیده. فتح رکابی را دید گفت شما کجا میروی؟ فتح رکابی گفت مرا خلیفه فرستاد که رفته از لشکر احمد زمجی خبر بیاورم. بعد از آن حرامزاده به جانب احمد زمجی روان گردید، دید که روشنایی معلوم می شود. خود را بر سر محبان زد که احمد زمجی و مزراب شاه و ملکزاد برسیدند. محبان همه به یک بارگی نعره الله اکبر کشیده به جنگ در آمدند. نصف شب جنگ کردند، شکست در سپاه اسلام افتاد. چندی محبان به درجه شهادت رسیدند، احمد زمجی با پادشاهان خود را به کنار گرفتند. در حال احمد زمجی مناجات کرد که کافران بارگاه را گرفته تابوت را دستگیر کردند. در همین وقت آواز الله اکبر به گوش ولی احمد رسید. دید که امیر کون بلخی همراه با 50000 لشکر برسید. پهلوان احمد خوشوقت شد، در قالب بیجان محبان جان تازه در آمد. باز به جنگ در آمدند. در همین وقت حرامزاده نصیر گربه چشم تابوت را گرفته میخواست به در برود که امیر کون بلخی در برابرش رسید، زد تیغ بر فرق سر آن حرامزاده که 4 پاره برابر کرد. اتوانا یه دونه عمودی زده یه افقی به علاوه زده، 4 تیکه شد، 4 پاره برابر کرد. تابوت را از دست کافران رهایی داد. در همین وقت گردی دیگر پیدا شد و همراه 40000 لشکر پادشاهان هندوستان برسیدند. چون این هنگام را مشاهده کردند در جنگ در آمدند، فصلی مساف کردند، شکست در سپاه کفار افتاد، هزارها کافر کشته شدند و حرامزاده عبدالجبار بگریخت. کافران به قتل رسیدند و بعضی بگریختند و رفتند. محبان جا به جا آمده بارگاه برپا کردند، تابوت امیر را آوردند، بر بالای تخت گذاشتند. محبانی که آمده بودند تابوت امیر را گرفته و ابا مسلما و شهیدا گفته گریه و زاری می کردند. این وفاداری اینا جالبه، هنوز رو تخت پادشاه کسی نمیشینه، رو تخت امیر همون خود امیر رو میذارن، تابوت رو میذارن. القصه شما چند کلمه از عبدالجبار بشنوید که این حرامزاده چلمش ریخته دلش سوخته به کناره ای رسید و با خود باز لشکر جمع کرد. چلم یعنی توت فرنگی، معناش اینه، ولی یه اصطلاح به این معنی که به ناکامی رسید، خیلی حالش گرفتش، برگاش ریخت. مثلا بخوایم اینجوری بگیم بار و برگش ریخت، چلمش ریخته. خب حالا این با اون چیزا قاطی نشد، بعد ما یه چلیم و چلم و اینا هم داریم، اونا که یه معنی قلیون رو نمیدونم، اون ظرفایی که باهاش چلیم میکشن و اینا هم یه چیزای دیگه است، شاید هم مرتبط باشن، من ولی معنایش که تو اینجاست همین توت فرنگیه. بله، به کناره رسید، با خود باز لشکر جمع کرد و یک نامه از برای پسران مروان عبدالله و عبیدالله مروان نوشت که آن حرامزاده ها در پیش لونکشاه گوساله پرست بودند. مضمون نامه به این ساخت که ای حرامزاده ها، کاری که من کردم رستم دستان هم نکرده. امیر ابا مسلم را کشتم، خون پدران شما را از ابا مسلم گرفتم، حالا با احمد زمجی روبرو شدم، جنگ می کنم. کاری کنید که خود را به زودی زود برسانید. اگر در دست گل دارید بو نکنید، اگر در پا گل دارید نشویید. باقی نامه تمام. بازم این همون یکی ما مثلا میگیم آب دستت بذار زمین، ولی قشنگتر از این حرف ماست. گل دارید بو نکنید، به پا گل دارید نشورید، پشید بیایید. نامه را به دست قاصد تیزگام داد و بفرستاد و خود اسباب جنگ مهیا کرد. تبل جنگ زد، خبرداران خبر به ولی احمد رسانیدند. ولی احمد گفت ای مفردان، شمایان هم تبل جنگ بزنید. آخوند ملا مفتی سراج اینجا نیست، همراه با لعل جبه خواهد آمد. من که یادم نیست این جناب آخوند ملا مفتی سراج کی بود، الان چرا اصلا بحث این شد. مفردان تبل جنگ زدند، فردا علی الصباح شد. هنوز کسی سبقت میدان نکرده بود که گردی از پره بیابان به امر قادر غیبدان پیدا گردید. از میان گرد 40,000 لشکر دامغانی پیدا گردید. باز گرد دیگر پیدا شد، 44 پادشاه خوارزم و لعل جبه بلند کمان پیدا شدند. کافران که این لشکرها را دیدند تبل بازگشت زدند. ولی احمد هم همراه پادشاهان در بارگاه در آمد. پادشاهان خوارزم آمدند، تابوت را گرفته گریان و نالان گردیدند. چون عبدالجبار این لشکرها را دید در غم فرو رفت. حرامزاده ساله گربه چشم در وحشت در آمد و گفت ای امیر جلیل، بفرما به نام من تبل جنگ بزنند. فردا رفته خون برادر خود را از ابو ترابیان نگیرم، پس من از شفاعت یزید پلید بی نصیب باشم. به نام ساله گربه چشم تبل جنگ زد. مهتر فتح رکابی خبر را به ولی احمد برسانید که حکم کرد آخوند ملا و مفتی سراج را که همراه با 1001 نبیره و شاگرد بر بالای طاق جلوخانه برآمده تبل جنگ نواختن گرفت. آن شب همه شب امتان خیر البشر به امر قاضی قدر آواز تبل جنگ می زدند که بر فلک آبرنگ صعود می کرد، یعنی صدا می رفت آسمونا. اما آفتاب جهانتاب از دریچه آب به امر ملک وهاب سر برداشت. آن حرامزاده گربه چشم در میدان در آمد، مرد طلب کرد. مزرابشا می خواست که دب بر تکاور کند که دید در همین وقت گرد از پره بیابان به امر قادر غیبدان پیدا شد. هر تو دریاوی لشکر منتظر شدند که از میان گرد ترک طهماسب خجندی پیدا گردید. یادتونه دیگه، همون که اون دختر جادوگره هم عاشق شده بود و اینا. 31 ارج قد و قامت او، در 15 متری میشد دیگه. حالا اینا مبالغه است دیگه. این ارج به معنای همون ذراع، یعنی از این آرنج تا نوک دست، نوک انگشتا. احتمال میدم، حالا باید با دقت بیشتری فکر کنم، اصلا خود آرنج هم یه ریخت دیگه ای از همین عرج. عرض کنم خدمت شما که بله، این خیلی بانمکه. وسط جنگ یه دفعه دوتایی همجوری کپ میکنن، وای میستن نگاه میکنن ببینن که از دل گرد کی میاد بیرون و دیدن که ترک طهماسب خجندی پیدا گردید. 31 ارج قد و قامت او به مثل نخل شمشاد، به در رفته دید که حریف مرد میطلبد. در بحر میدان رفته ترک تازی و نگزه بازی و 72 لب سپاهی گری کرد. چند تیغ رد و بدل گردید که تیغ را یگانه کرد. بر فرق سر آن حرامزاده زد، مثل خیار تر چهار پاره گردید. نمیدونم چرا این جای دیگه هم گفت یه تیغ میزنه ولی چهار قسمت میشه. نمیدونم، این باید دو قسمت بشه، چون نگفت دو تا ضربه زد که. بله، بر فرق سر آن حرامزاده زد که به مثل خیارتر چهار پاره گردید. باز ترک تهماس مرد طلب کرد. پس این گربه چشمه رفت. خوارجی آمد کشته گردید. خوارجی در آمد کشته گردید. پی در پی 11 خوارج از دست ترک تهماس به کتم عدم و به سنگلاخ جهنم رسیدند. حرامزاده عبدالجبار در وحشت در آمد، امر کرد بزنید این ابو ترابیان را. به یک بار تمام خوارجان یزید و مروان گویان بر سر ترک تهماس خجندی ریختند. پهلوان احمد زمجی گفت دریابید ترک تهماس را. اول کسی که سبقت میدان کرد آن شیر بیشه خوارزم مزراب شاه جهانگیر خوارزمی بود و ملکزاد خاقان. پی در پی شاهان و شهریاران خود را رسانیدند. جنگ مغلوب شد. تا 3 شب و 3 روز جنگ کردند. روز چهارم آواز طبل بازگشت از سپاه کفار برآمد. اگر هم دقت کرده باشید هیچ وقت سپاه ابو ترابیان طبل بازگشت نمیزنه، یعنی اونا هن که کم میارن. اینا تا هر وقت که بشه بجنگ، اینا بگن مثلا بجنگیم میجنگیم، بگن که آقا فعلا آتش بس آتش بس، خودشون نشروع کنندن، نه اینکه وسطش بخوان عقب نشینی و اینا بکنن، نه تا تهش میرن. آواز طبل بازگشت از سپاه کفار برآمد. مزرابشاه جنگ کرده از زیر علم عبدالجبار برآمده بود که آواز طبل بازگشت به گوش محبان رسید. از یکدیگر جدا شدند. آمده تابوت را بر بالای تخت گذاشتند. محبانی که آمده بودند تابوت را گرفته گریه و زاری آغاز نمودند. بعد از آن ولی احمد طاس شربت را به دست گرفته گفت ای پادشاهان، ای گردن کشان، ای صف شکنان، شخصی را میخواهم که از بالای دنگل قد راست کند، تابوت امیر را ببرد به مرو شاه جان در پیش خواهرش و خواهرزادش شاهزاده هاشم ابن بهزاد، او را برساند، خداوند عالم او را جزای خیر دهد. دنگل رو گفتیم دیگه، کرسی در واقع تمیز از بالای دنگل، یعنی از اون بالای صفه، بالای کرسی. آن که از بالای دنگل قد راست کرد آن شاهزاده جهان یگانه دوران حضرت معرکه میدان تیغ زن لشکر اسلام از خون مزراب شاه به نام لعل جبه بلند کمان بود. قد راست کرد گفت یا احمدا بر من رخصت دهید که به این خدمت متصدی شوم. ولی طاس شربت را به دست لالجبه داد، گفت برو، تو را به خدا سپردم. حالا من نگرانی هم دارم این جنازه الان کم کم دیگه باید بگنده و بو بگیره و اینا دیگه، شاید هم تا حالا گرفته. هرچند گفت یه تابوت فلزی هم براش درست کردن که خیلی دیگه چیز نشه، گرفتار نشن. لال جبه از ولی رخصت حاصل کرد. به 30,000 لشکر تابوت امیر را بر بالای خنگ حضرت اسحاق بار کردند. از به راهوار. حالا چرا میگه حضرت اسحاق؟ چرا این اسب به اون نسبت میده نمیدونم، حالا اصطلاحی بوده احتمالا. تابوت امیر را بر بالای خنگ حضرت اسحاق بار کردند. بعد از آن خواجه خردک تعظیم کرد. خردک آهنگر تعظیم ولی احمد را به جا آورد و گفت شهریار عالم، مرا هم رخصت بدهید که همراه با تابوت می روم، چرا که من در زندگی هم همراه امیر بودم. ای والا به این وفاداری. اینا رفیق قدیمی بودن دیگه با هم، در واقع اولین یار ابو مسلم همین خردک آهنگر بود. ولی احمد گفت برو، تو را هم به خدا سپردم. بعد از آن لعل جبه تابوت را با خردک همراه گرفته رفتند این خبر را به حرامزاده عبدالجبار برسانیدند. آن حرامزاده البرز زنگی و ابان زنگی را همراه با 40,000 لشکر از پی لعل‌جبه فرستاد. عجب گیری دیگه، آقا بذار جنازه رو ببره دیگه، تو به جنازه چی کار داری؟ القصه شما چند کلمه سخن از لعل‌جبه بشنوید که تابوت امیر را گرفته و رفته بودند، به یک جایی رسیدند و تابوت را همونجا بگذاشتند و همه به خواب راحت رفتند که ناگاه حرامزاده البرز زنگی بر سر این محبان ریختند، شباخون آوردند، تمام محبان را به درجه شهادت رسانیدند. عاقبت لعل‌جبه را و خواجه خردک را در قید و بند کشیدند، تابوت را گرفته به جانب عبدالجبار روان شدند. وقتی که به جایی رسیدند که می‌خواستند تابوت را بر بالای آتش بگذارند، آه از لعل‌جبه و خواجه خردک برآمد. در همین وقت گرد از پره بیابان پدید آمد، از میان گرد شیر بیشه نهروان شاهزاده لیث صاحب قران پیدا گردید. پیش پیش علم ماه پیکر قلاج می کشید. قلاج قبلا هم داشتیم، معنی کشیدن. این وقتی تیر میکشیدن، تیر و کمان، میگفت قلاج کرد، یعنی که تا تهش کشید. اینجا به معنی به اهتزاز در اومدن اون پرچمه. الان هم حتی بعضی که قلیون میکشن مثلا خیلی دیگه چیز میکنن، تو این بعضی قهوه خونه ها میگن قلاج کرد، یعنی نفسشو خیلی حبس میکنه و این حرف. خب مهتر بادیلدا میامد، چنان قاق لاغری که پوست و گوشت او 11 مثقال نمی بود. قاق اصلا به ترکی همین میشه لاغر، خشکیده، پلاسیده. این بادیلدا ظاهرش اینجوری بود، خیلی کوچولو موچولو و لاغر و خشکیده بود. چنان قاق لاغری که پوست و گوشت او 11 مثقال نمی بود، عجب عیاری که اگر گویند از شرق آسیا به در رود. چون این حال را مشاهده نمود که تابوت ابا مسلم است که این گبران میخواهند بسوزانند، فریاد نمود که این شهریار عالم، این تابوت ابا مسلم است که این منافقان میسوزانند. شاهزاده لیث دلاور این کلمات را شنیده، دود تلخ از دماغش بیرون آمد، بر بالای پشته بلندی خود را گرفت. لعل‌جبه و خواجه قردک که لیث دلاور را دیدند، در قالب بیجان ایشان جان در آمد. اما شاهزاده لیث جنگ کرد، در برابر البرز زنگی و ابان زنگی برسید، هر دو را به مثل خیاره تر پاره نمود و لشکر ایشان را به قتل برسانید. خود تابوت را گرفته لعل‌جبه و خواجه خردک را به همراه گرفت، مهترباد را در عنان انداخته به جانب پهلوان احمد زمجی روان گردید. القصه شما چند کلمه از احمد زمجی بشنوید. چون احمد زمجی تابوت امیر را به جانب مرو شاهی جان فرستاد، خود همراه با پادشاهان در بارگاه نشسته در فکر بود. مهتر سعید زولابی، خب زولابی که شهید شد، این پسرش بود فکر کنم، یا پسرش بود برادرش بود، مهتر سعید زولابی روزی به خاطرش رسید که ای سعید، داره با خودش حرف زد، ای سعید زولابی، از آن روزی که امیر را به درجه شهادت رسانیدند تا این موقع هیچ بالادوی نکردی. بالادوی کردن یعنی عیاری کردن، شبروی کردن، دستبردی زدن، هنرنمایی کردن، تو این کارهای عیاری. حالا چرا بهش میگن بالادوی؟ نمیدونم، مثلا بر بالا بلندی دویدنه یا چیز دیگه‌ای بوده، ولی معناش همینه. داره به خودش میگه که هیچ کاری ازت بر نیومده. از آن روزی که امیر را به درجه شهادت رسانیدن تا این موقع هیچ بالادوی نکردی، امروز یک بالادوی کن. این بگفت و به دویدن برآمد، در عین معلق و شانه گردان زدن، مثل عملیات آکروباتیک هم جوری داشته کل ملق میزد، ناگاه نظرش در بیابان افتاد، دید که از پره بیابان گردی پیدا شد، همچو گردی که گاه به دل زمین می نشست گاه به آسمان می رفت. سعید زولابی نیک نظر کرد، خنگ عادی را دید، همون اسبی که جنازه ابو مسلم و تابوت ابو مسلم روش گذاشته بودن، گفت خنگ ابو اسحاق. حالا اینجا میگه خنگ عادی. خنگ عادی را دید، آه از نهادش برآمد، رفت و خنگ عادی را در کنار گرفت. خنگ عادی سر خود را بر سینه سعید زولابی میمالید، اشک از گوشه چشم میریخت. سعید زولابی خنگ عادی را به خدمت ولی آل محمد بیاورد و واقعات گذشته را بیان نمود. آه از نهاد ولی احمد برآمد، گفت یاران معلوم می شود که از پی لعل جبه الغر فرستادند، تابوت را گرفتند و بردند، می باید که از جانب ما هم الغر رود، ما هم بتازیم. تاس شربت را به دست گرفت، گفت ای پادشاهان و ای شهریاران، کسی می خواهم که رفته تابوت امیر را خلاص کرده بیاورد تا خداوند او را جزای خیر بدهد. از بالای دنگل که قد راست کرد؟ خاقان ابن خاقان، توزه قزاقان. توزه یه اصطلاح معنی فکر کنم همین ترکی اینا باشه، برای اشراف به کار میبرن، برای ولیعهد به کار میبرند. توزه قزاقان، نبیره قزل ارسلان خان، پسر پسندیده سلطان ستوق بکرخان، یعنی به نام ملک مکرم خاقان اعظم ملک زاد خاقان قد راست کرد. گفت من رفته تابوت را از دست خوارجان رهایی کنم. از ولی آل محمد رخصت گرفت. برای خودش کسی بود، یادتون باشه یه بارگاهی رو از چین آورده بود و اینا که تقدیم ابو مسلم کرد، این بارگاه مال خودش بود، یه سراپرده ای داشت، چینی بود، مشخصاتش میگفت قرمز بود یه چیزی بود، یعنی آدم گنده ای بود. حالا این یه نمد پوش رخصت میگیره. از ولی آل محمد رخصت گرفت، به 10,000 لشکر به در رفت. این خبر را به عبدالجبار برسانیدند، آن حرامزاده الغر دیگر فرستاد. القصه شما چند کلمه سخن از ملک زاد خاقان بشنوید. ملک زاد خاقان الغر گرفته از پی خوارجان برفت، به جایی رسید دید که شب شد، به آرام شدند که ناگاه الغر حرامزاد عبدالجبار بر سر ملکزاد شباخون آوردند، آواز خوارجان قلف کرده، محبان نعره الله اکبر کشیده، فصلی مساف کردند، 5,000 محب به درجه شهادت رسیدند، 5,000 دیگر ماندند. ملکزاد رو به سوی آسمان کرد، مناجات کرد و به زبان حال می گفت الهی به اعزاز آن 5 تن که هستند فخر زمین و زمن، به حق شهیدان خونین کفن، گل باغ رضوان حسین و حسن، یا اله العالمین دستم را بگیر که درماندم. در همین وقت گرد از پره بیابان به امر قادر غیبدان پیدا گردید، از میان گرد شاه شجاع کرمانی پیدا شد. این جنگاه را که مشاهده کرد نعره الله اکبر کشیده در جنگ در آمد. ملک زاد خاقان از بالای پشته بلندی نعره کشید، در جنگ در آمد. باز گرد دیگر پیدا شد، میران شاه دکنی و شاهزاده ترید تندخوی بغدادی پیدا شدند. یکی از دکن اومد، یکی از بغداد. میرانشاه دکنی و شاهزاده ترید تندخوی بغدادی پیدا شدند و همه نعره کشیدند، در جنگ شدند. خوارجان را چون میش از پیش برداشتند، شکر خدا به جا آوردند، به یکدیگر ملاقات کردند، همه یک جا شدند، رو به جانب پهلوان احمد زمجی روان شدند. القصه شما چند کلمه سخن از ذات با برکات ولی آل محمد شنوید که پهلوان احمد زمجی در برابر عبدالجبار قرار گرفتند. چون شب شد خوارجان شراب می‌خوردند، مست شراب شدند. خوارجی فریاد نمود که ای امیر جلیل، بفرما به نام من طبل جنگ بزنند. فردا رفته ابو ترابیان را بکشم، ثواب آن به روح یزید پلید بفرستم. عبدالجبار به نام آن خوارج طبل جنگ زد. خبرداران خبر به ولی احمد برسانیدند. ولی احمد هم ملا مفتی سراج با 1001 نبیره و شاگرد را فرستاد بر بالای طاق جلوخانه طبل جنگ نواخت. شب همه شب به طبل جنگ گذشت. فردا علی‌الصباح شد، عبدالجبار صفا راست، ولی احمد هم صف مسلمانان را بیاراست. در همین وقت گرد از پره بیابان پیدا گردید. از میان گرد دو حرامزاده پیدا شدند به نام سلیمان زنگی و عثمان زنگی، آمده تعظیم عبدالجبار به جا آوردند. مسلمانان دانستند که این همان الغر عبدالجبار است. در غم فرو رفتند که ناگاه گردی پیدا شد و از میان گرد دبوس شاه میانکاولی و حجبر زنجیر سرا پیدا شدند. باز گرد دیگر پیدا شد، یعقوب شاه، البرز تیرانداز و یلبرز تیرانداز پیدا شدند. پی در پی شاهان و شهریاران برسیدند، آمدند و در برابر پهلوان احمد زمجی قرار گرفتند که آن حرامزاد عثمان زنگی دب بر تکاور کرد. در میان در میدان در آمد، مرد طلب کرد. عمیل خوارزمی از ولی رخصت گرفت، چند تیغ رد و بدل کرد، زخمدار برآمد. برادرش کمیل خوارزمی برفت، او هم زخمدار برآمد. خوارزمی دیگر درآمد، زخمدار برآمد. باز دیگری درآمد، به درجه شهادت رسید. هفت پادشاه خوارزم به درجه شهادت رسیدند. آه از نهاد پهلوان احمد برآمد. طبل بازگشت زدند، مسلمانان آمده جا به جا شدند. ولی احمد در فکر بود، گفت یاران عجب زبردست روزگار بوده است این حرامزاده، محبان را به درجه شهادت برسانید. غضب بر سر ترک طهماسب خجندی مستولی گردید. شب همه شب در فکر بودند. فردا علی‌الصباح شد، حرامزاده عثمان زنگی از عبدالجبار رخصت گرفت. در میدان در آمد که گردی نوردی وحشت اثری از پره بیابان پیدا گردید. از میان گرد 30 پرکاله علم نمودار شد، نشانه 30,000 حریف جنگجوی جنگ دیده، همه دو اسبه یک دله، انان بر انان تافته، سنان بر سنان بافته. پیش پیش علم ماه پیکر می دوانیدند. در زیر علم شیر بیشه نهروان، نظر کرده پیغمبر آخر الزمان، پسرخوانده امیر امیران، یعنی به نام شاهزاده لیس صاحب قران پیدا گردید. تابوت را بر بالای عراب ای فولادی بار کرده، مهتر باد یلدا را در انان انداخته. برسید پهلوان احمد زمجی که شاهزاده لیس را دید، خوشبخت شد. ولی ما هم خوشبخت شدیم و در همین خوشبختی امشب رو بگذرونیم تا فردا ادامه قصه. شب خوش.